سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: مسئولان وزارت سرطانی افغانستان تایید می کنند که سیستم صحی این کشور با مشکلات و خدمات صحی هم با موانع مواجه شده. معین ارز خدمات صحی وزارت دلیل آن را چنین می گوید:
چه خارجی منابع بندیسی او خارجی سازمانونه د خپل مرستې قطع کی، ویلی مونږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کو، دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
طالبان دقیقا 3 ماه پیش از امروز وارد کابل شده و برای دومین بار قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. در این 3 ماه میلیون ها دانش آموز دختر نتوانسته در اکثریت ولایت ها به تحصیل خود ادامه دهند.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره.
از تظاهرات پناهجویان افغان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اندونزیا هم جزئیات خواهیم داد. هوای تازه و از میدان ورزش در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه امروز،
مثلا زمانی که یک خانواده می خواهد خواستگاری بره برای کسی و اگر رضایت داشته باشند، هم پسر و هم دختر اینا یک زندگی بسیار خوب رو می داشته باشند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر: طالبان در قندهار بر یک مخفیگاه داعش عملیات کردند. هیئت دولتی از ایران امروز برای گفتگو با طالبان وارد کابل شد و یک نظرسنجی نشان می‌دهد که یک حزب مخالف حکومت بلغاریا برنده انتخابات دیروز این کشور شده است. تفصیل اخبار: مقام‌های محلی طالبان در قندهار می‌گویند که بر یک مخفیگاه جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش عملیات کردند. شمس‌الله صمیم، عامر اطلاعات و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفته که عملیاتشان موفقانه بوده.
د اسلامی امارت امنیتی او کشفیز واکونو تیر
نیروهای امنیتی و کشفی امارت اسلامی دیشب بر یک مخفیگاه گروه داعش در شهر قندهار عملیات را راه اندازی کردند که در نتیجه آن 4 جنگجوی داعش کشته و 8 دیگر آنها دستگیر شدند.
یک مقام دیگر طالبان گفت که در جریان عملیات یک انتحار کننده داعش مواد انفجاری بسته به بدنش را منفجر کرد که جان 7 جنگجوی دیگر گروه داعش را گرفت. گروه داعش تا کنون در این مورد چیز نگفته است. سخنگوی وزارت داخله طالبان می گوید که در انفجار در منطقه کوته سنگی در شهر کابل 2 نفر زخمی شدند. سعید خوستی به رادیو آزادی گفت که هدف انفجار موتر بود که در آن غیر نظامیان سوار بودند. مبین خان، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که بم در کنار جاده گذاشته شده بود و در ساعات مزدحم صبح امروز در کوته سنگی منفجر شد. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته است، اما مناطق غرب کابل به طور منظم شاهد بمگذاری های اخیر بوده که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته است. هیئت دولتی ایران برای گفتگو با رهبران طالبان امروز وارد کابل شدند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، این هیئت را رهبری می کند. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت:
در ایران هیواد رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی
قومی، نماینده ویژه ایران و هیئت از معینان و نمایندگان وزارت‌های مختلف ایران که او را همراهی می‌کنند، صبح امروز به کابل آمدند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما هیئت‌ها از برخی کشورها به شمول ایران و پاکستان از کابل دیدن کردند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که کشورهای آسیای مرکزی میتوانند که به اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورند. اداره سیگار امروز دوشنبه گزارش مفصلی را در توییتر منفجر کرد در تویترش منتشر کرد و نوشته که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای مرکزی را نپرداختند. بر اساس گزارش ها با در نظر داشت قراردادهای فعلی بیشتر صادرات برق به افغانستان از ازبکستان و ترکمنستان تامین می شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر شرکت برشنا را به دست آورد، اما مسئولان در دسترس نبودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یک شنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که یک حزب تازه تشکیل ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صادرات که حزب حاکم صدراعظم بایکو بوریسوف را در انتخابات دیروز شکست داد. نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده، اما یک مرکز تحقیقاتی به نام الفا دیروز یک شنبه نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می‌دهد حزب به رهبری دو دانش آموخته پانتون آروارد امریکا 26.3% آرا را به دست آورده و حزب بوریس 23.2% آرا را به دست آورده است و ایالات متحده که او را به خاطر آنچه تکتیک های عرب از آن کشور خوانده شده نکوهش کرد. انتقاد است که او پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی آن کشور خانه یک ناراضی برجسته را در آستانه اعتراض های برنامه ریزی شده ضد حکومت محاصره کردند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فرشتان گاستم، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان وزارت سهامی افغانستان تایید میکنند که سیستم سی این کشور با مشکلات و خدمات سی هم با موانی مواجه شده. موین ارزی خدمات سی این وزارت گفته که کار برای خودکفایی بخش صحت نشده و بدون کمک‌های خارجی روی پا استاد کردن آن ناممکن است. مسئولان وزارت صحت طالبان تایید می‌کنند که نزدیک به 4 میلیون کودک و زن با سوء تغذیه مواجهند و به درمان جدی در این کشور نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صحت یامه طالبان برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدنشان در نشستی در مرکز رسانه های حکومت نگرانیشان را در پیوند به مشکلات موجود در بخش صحت با آینده آن با رسانه ها شریک ساختند. عبدالباری عمری معین ارزه خدمات صحی این وزارت میگوید بخش صحت کاملا به کمک های خارجی وابسته باقی مانده و برای خودکفایی آن کار صورت نگرفته است. آقای عمری میگوید که توقف کمک ها سکتور صحی و خدمات صحی افغانستان را متاثر ساخته است.
چه خارجی منابع بندی سی؟
این که منابع خارجی بند شود و سازمان های خارجی کمک هایشان را قطع کنند، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و USAID تعهداتی را که با مردم افغانستان داشتند قطع کنند و باز ما بیاییم که خدمات خوب ارائه کنیم، این امکان ندارد. حداقل در کوتاه مدت امکان ندارد.
آقای عمری تأیید میکند که در حال حاضر شفاخانه ها در برخی ولایت ها بسته شدند، معاشات کارمندان صحی هم پرداخت نشده و گزارش هایی هم از کاهش خدمات درمانی و وسایل طبی دریافت کردند. معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت طالبان از جامعه جهانی میخواهد که بخش صحت افغانستان را با سیاست مرتبط نسازد و کمکش را از سر گیرد. او میگوید که در افغانستان نزدیک به 3.2 میلیون کودک و 10,000 مادر با سوء تغذیه مواجه هستند و به کمک های جدی نیاز دارند. مسئولان وزارت صحت یامه طالبان میگویند که در 20 سال گذشته قوانین مربوط به خودکفایی بخش صحت عملی نشدند و به همین دلیل اکنون با این وضعیت بد مواجه هستند. با گفته یانان خدمات صحی در داخل کشور زیر پرسش رفته، اما تلاش ها برای معیار سازی آن آغاز می شود. بر بنیاد معلومات این وزارت در حال حاضر 1600 شفاخانه خصوصی در افغانستان فعال است که از این میان تنها 600 شفاخانه ثبت و راجستر هستند. همچنین برای مشخص ساختن کیفیت مواد خوراکی و دارو تنها یک لابراتوار موجود است که بسنده نیست. رادیو آزادی با مسئولان پیشین وزارت صحت آمد تماس گرفت تا به این انتقادات پاسخ دهند، اما هیچ کدام حاضر به پاسخگویی نشدند. اما دکتر عزیز امیر سخنگوی اتحادیه نهادها و کارکنان صحی هم تایید میکند که در 20 سال گذشته کارهای بنیادی برای خودکفایی بخش صحی انجام نشده است.
سیستم عرضه خدمات صحی دولتی در افغانستان شدیداً متکی و وابسته به کمک‌های خارجی بوده و هیچ نوع کاری یا حداقل کاری برای خودکفایی از این سیستم نشده.
مسئولان وزارت صحت عامه طالبان میگویند سالانه برای درمان تمام شهروندان افغانستان به 2.3 میلیارد دلار بودجه نیاز است که در این بخش حکومت تنها 5.5% آن را اجرا میکند. با گفته یانان، افغانان هر سال 242 میلیون دلار برای درمان بیماری هایشان در بیرون از کشور هزینه میکنند که با بهبود خدمات صحی در کشور این پول در داخل کشور هزینه خواهد شد. این در حال است که چندی پیش سازمان صحی جهان و سازمان ملل متحد هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در حال سقوط است.
تنها مسئولان در بخش صحی افغانستان از مشکلات شکایت ندارند، بلکه با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور، مردم در نقاط مختلف از مشکلات مختلف به ویژه در بخش اقتصادی سخن می‌زنند. برخی از پیام‌های شما را در این مورد نشر می‌کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خراب است، خدا کنه روی این صدای من در مقامات بلند پایت برسانی. بسیار قیمتی است، بسیار وضعیت خراب است، کاربر نیست، معاش بند شد، بسیار وضعیت خراب است.
محمد علی مسلم از ولایت غزنیچ. از زمان که امارات در افغانستان حاکم شده وضع اقتصادی خیلی رو خرابی گرایده است و مردم خیلی هم در وضع خرابی بسر میبرد. مامورین معاش ندارن گرفتن.
برادر ما طالبین هستم از ولایت فرا و لسوالی پرسمن خیخانه در کندهار هستم. نکار نبار نسکی رقم دولت نسکی رقم حکومتی و بلند قندهار هستیم. هیچی مواد خورسی خریدن نیسته، برادر هیچی کام نداره. از نفر آقله این هست به خانه یک نفر هست، نکار و نبار و نزندگی.
ما مردم امید امام تقاوتی بود دیگه، امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. روی تانه خدا ببینه چه رقم از بزبازیست. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است. مردم تک تک هست.
از ولایت غربه تماس شدم. فعلا می قیمتی که در افغانستان است گفتم که گنور 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی را به طور او شرجم میکنه. من میره امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما او شروع میگیرین. همین ملک سرزویشتی ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بیتی.
حالا سلام علیکم، اسم را این ملاز علایت قزمی. برای تان هیچ کمک ما نرسیده، ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و یک نفر منخور در خانه است. از زولسالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که مایت ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کشکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دمو اینچه نمرسه، کمک نمرسه.
این جناب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدین. این نمیگه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده. ای قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین. کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سه ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما میلیون‌ها دختر هنوز هم از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه محروم هستند. در حال حاضر حکومت طالبان تنها در چند ولایت انگشت شمار افغانستان به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را دادند. نرخ نرفتن میلیون ها دختر افغان به دوره متوسطه و لیسه در افغانستان واکنش های زیاد را در داخل و خارج کشور به همراه داشته. طالبان همواره گفتند که برای ادامه تحصیل دختران در افغانستان روی طرز العمل کار می کنند. در این مورد به شما گزارش داریم. این گزارش تا لحظات دیگر با صدای یک دانش آموز دختر آغاز خواهد شد.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره و شکایات ما روز به روز بیشتر شده. نمیدونیم با کدام مرجع شریک بسازیم تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
بی‌نظیر دانش آموز صنف 11ام از ولایت بدخشان یکی از چندین میلیون دختر در افغانستان است که در حال حاضر اجازه ادامه تحصیل را از سوی حکومت طالبان دریافت نکرده. طالبان دقیقاً 3 ماه پیش از امروز در 15 آگست داخل کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حکومت طالبان در 17 سپتامبر مکاتب پسران را بازگشایی کرد، اما به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکاتب را نداد و مکاتب دختران در اکثر ولایت‌های این کشور تا هنوز مسدود است. زحل دانش آموز دیگری که میخواهد سرنوشت تحصیلی و از سوی حکومت طالبان روشن شود برای رادیو آزادی گفت:
"ایمو که سرنوشت باید معلوم شه.
او میگوید سرنوشت ما باید روشن شود. مکاتب در برخی ولایت ها مانند بلخ برای همه دختران بازگشایی شده، اما طور باید برای ما هم بازگشایی شود. در حال حاضر دانش آموزان دختر در ولایت های انگشت شمار از جمله بلخ، سمنگان، جوزجان و هرات اجازه رفتن به بالاتر از صنف ششم را دارند. هرات ولایتی که اخیراً دختران دانش آموز اجازه یافتند تا در صنف بالاتر از ششم هم حضور بیابند، اما رسانه های محلی گزارش میدن که به خاطر لغو آزمون سالانه از صنف هفتم الی دوازدهم در این ولایت حضور دختران در صنف های بالاتر از ششم بسیار کم رنگ است. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان همواره از کار روی طرز العمل برای ادامه تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان سخن زدند، اما با گذشت 3 ماه از به قدرت رسیدن هنوز هم از این طرز العمل خبری نیست. برخی از مدافعین حقوق زن اما میگویند که این یک تاکتیک از سوی حکومت طالبان است. از جمله ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل که روز گذشته در صحبت با شبکه بی بی سی گفت که نگران است که ممنوعیتی که طالبان در حال حاضر بر ادامه تحصیل دختران در افغانستان وضع کردند و آن را موقتی می‌خوانند در واقع موقتی نباشد. ملاله یوسفزای گفت که ممنوعیت مشابه در سال 1996 از سوی رژیم طالبان به مدت 5 سال ادامه یافت. طالبان در زمان حاکمیتشان در بین سالهای 1996 تا 2001 و دختران و زنان در افغانستان اجازه تحصیل و کار بیرون از خانه را نداده بودند. همچنین هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته که وعده طالبان برای آغاز دروس دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان قابل اعتماد نیست. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که به دختران اجازه تحصیل در سرتاسر افغانستان را بدهد. با گذشت 3 ماه به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از شرایط اساسی که از سوی جامعه بین المللی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح شده تأمین حقوق دختران و زنان در آن کشور خوانده شده است.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 5:19 عصر به وقت کابل است. اکنون میشنوید که برخی از کارمندان شرکت برشنا از پرداخت نشدن حقوقشان در 3 ماه اخیر انتقاد میکنند. آنان میگویند با اینکه برشنا یک شرکت عایداتی است و پول کافی بر پرداخت حقوق کارکنانش دارد، اما 3 ماه به این سو حقوق ای کارمندان پرداخت نشده. با این حال رهبری برشنا با فرستادن اعلامیه‌ای به کارمندان این شرکت که یک روبرداشتان به رادیو آزادی هم رسیده، هر نوع اعتراض از سوی کارمندانش را خلاف تصمیم کابینه حکومت طالبان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالغفور محمدی از کارمندان شرکت برشنا، شرکت برق‌رسانی افغانستان است که میگوید از 3 ماه بدین سو حقوقشان پرداخت نشده است. بر روایت او برایشان وعده داده می شود که حقوقشان امروز یا فردا پرداخت می شود، اما 4 هفته است این وعده عملی نشده و حتی اعتراض و اعتصاب کاریشان نیز به جایی نرسیده است. میگوید این روزها حتی کرایه راهش را ندارد تا سر کار برود و زندگیش سخت با چالش روبرو شده.
فردا یا پس فردا معاش شما حواله میشه، هیچ ضرورت نیست که شما اعتصاب کنیم. با کابل هم کارمندا و همکارم اعتصاب کردند، دیگه حتی مسئولین هیچ پاسخ قناعت بخش برای از اینا داده نشد. فقط به ما میگن که شما صبر داشته باشید، خود شما قضاوت کنیم ما تا چی وقت صبر کنیم، تا چی وقت تحمل کنیم.
پرداخت نشدن حقوق کارمندان این شرکت عایداتی نیمه دولتی سبب اعتراض این کارمندان در کابل نیز شده است. زینب محسینی کارمند دیگر شرکت برشنا است که از زمان حاکمیت طالبان به دلیل زن بودن اجازه رفتن سر کارش را ندارد. برایش گفته شده که بر اساس یک کارشیوه ویژه ممکن در آینده به کار برگردند. او نیز در کنار خانه نشین شدن دغدغه همسان با همکاران مردش را دارد. پرداخت نشدن حقوق آنان.
حداقل تقاضای مایی هست که اگر اجازه اعتراض داده نمیشه به خواسته های کارمندان گوش بدن و معاشات را حواله بکنن تا اینکه به هر حال افراد بتونن مخارج خود را در بیارن.
به باور این کارمندان برشنا یک شرکت دارای درآمد است و پول کافی برای پرداخت حقوق همه کارمندان دارد، اما علت پرداخت نشدن حقوق پرسشی است بی پاسخ نزد آنان. به دنبال اعتراض‌های کارمندان شرکت برشنا، این نهاد روز یکشنبه با فرستادن اعلامیه‌ای به کارمندانش هر گونه اعتراض از سوی کارمندانش را خلاف تصمیم کابینه حکومت طالبان خوانده است. در یک روبرداشت این نامه که به رادیو آزادی نیز رسیده است، هشدار داده شده کسانی که از این تصمیم سرپیچی کنند، پیگرد خواهند شد. حکمت الله نورزی، سخنگوی ریاست عمومی برشنا، درباره چگونگی این نامه پاسخ واضحی به رادیو آزادی نداد، اما او گفت که مسئولان بر وعده‌شان پایبندند و به زودی حقوق کارمندان پرداخت خواهد شد.
در افغانستان برشنا شرکت
تمام رهبری شرکت برشنا و پرداخت حقوق و تمام امتیازات کارمندان این شرکت با تمام معنا متعهد است. ما جدول یا لایحه برای معاشات تنظیم کردیم و منتظر هدایت و تایید مقام رهبری هستیم.
گفته نیست که پس از سقوط کابل به دست طالبان شرکت برشنا یگانه نهادی بود که درآمدش از رهگذر پرداخت سلفیه های برق همچنان پا برجا ماند و با وجود تمام چالش های اقتصادی و بانکی بیشتر مردم هزینه های برق منازلشان را پرداختند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. برنامه های هفته‌وار هم آماده نشر خواهند بود. اکنون میشنوید که قرضه های کوچک به جای آنکه مشکل برخی از کارمندان دولتی را حل کند، به مشکلشان افزوده است. برخی از معلمان و ماموران که از نمایندگی بانک ملی در جوزجان قرضه گرفته بودند، میگویند که توان باز پرداخت را ندارند. در گزارش با کسان صحبت شده که قرضه های کوچک گرفتند.
یک مشکل بسیار جدی برای کارمندان دولت
معلم حیات الله 3 ماه پیش از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از بانک ملی نیمه دولتی جوزجان 100,000 افغانی قرض گرفته بود. او که از روستای شامشرب شهر شبرغان است میگوید که میخواست که وضع اقتصاد خانوادهش اندکی بهبود یابد.
که اکثرا کارمندای دولت شما میفهمید که مشکلات اقتصادیشان زیادتر بودن، اینا از بانک ها قرض گرفته بودن.
اما حیات الله میگوید بجای آن که مشکلش رفع شود زیادتر هم شد. او نتوانست که قرض خود را با سود بانکی در 100,000 افغانی 15,000 افغانی به موقع بپردازد. حیات الله میگوید که اکنون بانک ملی جوزجان از او پول میخواهد و این در حالی است که او مثل بسیاری از معلمان هنوز معاش 3 ماهش را نگرفته. او در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت
که بانک‌های خصوصی مثل قبیل بانک اکسس و بانک کوپراتیو و بانک آخان اینا همین قرضای خود را مطالبه میکنن، اما مفادش بخشیدن، این مفاد نمیگیرن، بدون مفاد قرض خود مطالبه میکنن. اما بانک ملی جوزجان با وجود که سر کارمندا یا سر مخروجین خود بسیار فشار میاره که همه روزه زنگ میزنن و بسیار همه روزه اذیت میکنن با وجود که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه، اما با تمام مفاد و کل گپسخان چت پیشان مطالبه میکنه. یعنی اینا مفادشان مثل بانک های خصوصی برای مشترکین خود نبخشیدن.
با تسلط طالبان بر افغانستان وضع اقتصادی مردم خرابتر شده است. میلیاردها دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شده و داد و ستد بانکی هم در مقایسه با گذشته محدود شده. فارغ از قرضه، مردم نمی توانند به دلیل بسته بودن عزیزی بانک در جوزجان پول خود را بیرون کنند. آنها با طی نمودن 1 ساعت فاصله در موترهای تیز رفتار از بانک ولایت سرپل در 1 هفته 10,000 افغانی پول به دست می آورند. در ولایت جوزجان 8 بانک خصوصی و 2 بانک دولتی موجود بوده که از آن جمله عزیز بانک غیر فعال و دیگر آن نیمه فعال است. تنها حیات الله نیست که با این مشکل دست پنجه نرم میکند، بلکه صدها تن دیگر در جوزجان نیز مشکل مشابهی دارند. یکی از آنان اسدالله 35 سال است که در شهر شبرغان دکان میوه فروشی دارد. او برای کسب مفاد بیشتر در کاروبار خود قرضه گرفته. اسدالله با پول قرضه از مزار شریف میوه خشک وارد کرده، اما اکنون ضرر کرده و بنابراین نتوانسته که قرضش را با وقتش بپردازد. او مشکلش را به رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
قبلا مامور دولت بودیم، وضعیت خراب شد، کار ایلو کردیم، از بانک قرضه گرفتیم، پیسه بانک هم داده نتانستیم، حالا قرضدار ماندیم.
تأخیر در پرداخت قسطهای قرضه از 1 ماه به ماه دیگر باعث شده که تعدادی از افراد قرضه گیرنده مجبور به پرداخت جریمه شوند. یکی از کارمندان بانک ملی جوزجان که اجازه مصاحبه را نداشت، نخواست از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت آنهایی که قرضه میگیرند به دلیل اینکه نمیتوانند که قسطشان را بپردازند، ناسنجیده دست به تجارت میزنند. کسانی که پول قرضه را به کار انداختند، مفاد روزمره آن را باید پس انداز کنند. این کار باعث می شود که تا اقساط قرضه با وقت و بدون جنجال و جرمانه به اتمام برسد و کارشان هم رونق یابد. در جوزجان غیر از بانک ملی نیمه دولتی، بانک های خصوصی سود بانکیشان را بخشیده اند. اما بانک ملی جوزجان گفته است اگر کسی قرضش را پرداخت نتواند، در گام بعدی به محکمه کشانده خواهد شد. طالبان با تسلطشان در جوزجان داد و ستد بانکی بر مبنای سود بانکی را حرام اعلام کرده بودند. مفتی عتیق الله ولید روز چهارشنبه به صفت سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که منتظر ساختن طرز العمل جدید هستند.
البته انشاءالله ما با از طرف بزرگای خود انشاءالله یک طرز العمل به ما میآید. طرز العمل حال ما فعلا که روان هستیم، به ما طرز العمل سابقه روان هستیم، انشاءالله یک طرز العمل نو به ما میآید. البته انشاءالله هر چیزی که خلاف شریعت ما باشه، رفتار شریعت ما باشه، او را انشاءالله جلویشه به هدایت و امورهای خود انشاءالله او را جلوگیری میکنیم.
مفتی ولید بیشتر از این در این باره جزئیات ارائه نکرد. قرضه های کوچک برای رشد تجارت های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک داده می شد. اما اکنون این روند از سوی بانک های خصوصی و دولتی به تعویق افتاده است. برخی از کسبه کاران برای حل مشکلشان قبلا از بانک ها قرضه می گرفتند، حیات الله هم میخواست که با گرفتن قرض از بانک زندگی خانواده چند نفرش بهتر شود، اما چنین نشد و او اکنون قرضدار است. اگر تا یک ماه دیگر سه ماه معاشش داده نشود، او مجبور است حویلی نشیمن خود را به گرو بماند و قرض خود را بپردازد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر، اما اکنون با مقیم نایب باشید و فشرده خبرهای افغانستان و